الرحمن الرحیم 24 مهر 1400 که نزل برایت استاد احسنی ساعت اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. فلعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب بله، بحثی که ما ادامه میدادیم درباره ادله قرائت بود. یکی از ادله براعتی که به اونها ببخشید ادله احتیاط بود، یکی از ادله احتیاط تمسک با حکم عقل بود و گفتیم که حکم عقل دو تقریب براش امکان داره گفته بشه. تقریب اول علم اجمالی بود، گفتیم و در موردش صحبت کردیم مفصلا. تقریب دوم اصالت الحذر، به معنی که بحثی بین قدما مطرحه که بحث جالبی هم هست. اینو حالا بعدم اگه فرصت هم بشه یه بحثی بعدش انجام بشه، حالا ما که نمیرسیم، اما در آینده باید رابطه بین این بحث و وجوب دفع ضرر محتمل و قبح قابل و بیان روشن بشه چه رابطه ای بینشون وجود داره. بین قدمای بحثی مطرح بوده که اگر ما حکم شرعی نداشته باشیم، دلیل شرعی نداشته باشیم در موردی از نظر عقلی، حکم فعل ما که دلیل شرعی در بارش نداریم چیه؟ عقل به ما میگه در افعال غیر ضروریه چی کار باید؟ برخی قائل بودن که آقا اگر ما دلیل شرعی نداشته باشیم که فلان فعل جایزه یا فلان فعل ممنوعه، هیچ دلیلی نداریم، عقل حکم میکنه به حذر. حذر یعنی با تازا، هیجیمی تازا یعنی منع، یعنی منع. عقل حکم میکنه به منع. این حذری که ما اینجا میگیم، خب بحثی که مطرح میکنیم دوران هم بین محضوره، اون فرق میکنه، اون با دالزاله، این با تازاه به معنی منعه. آقا در مواردی که شما فعل نمیدانید، فعلی از افعال هست که شارع در موردش حکمی نگفته، یعنی ببینید دقت کنید بس رو، احراز کردید که شارع در موردش حکمی نگفته، اینو داریم میگیم. بحث ما اینه، بحث ما در بگید مقام حکم واقعیه، نه در مقام حکم ظاهری که نمیدونیم آیا شارع در موردش حکمی گفته است یا حکمی نگفته است. جایی هست میدانیم شارع در این مورد حکمی ندارد، حالا یا به صورت منعی یا به صورت اباحه‌ای و تجویزی، عقل چی میگه اینجا؟ تو این فعل چی میگه؟ گفتیم برخی قائلن به حذر و منع، میگن که آقا تو این موارد عقل حکم میکنه که این فعل ممنوعه، مادامی که دلیلی بر جوازش وارد نشه انجامش جایز نیست. دو تا تقریب اصلی برای حذر بیان شده. دلیل اول اینه که گفتن تمام اشیایی که در عالم وجود داره ملک خداست. آقا هر چه در عالم میبینی، از بدن انسان تا روح انسان تا اجسام، هر آن چه در عالم مشاهده میکنید ملک خداست، درسته؟ از اون برم عقل حکم میکنه تصرف در ملک غیر بدون اذن مالک جایز نیست. اینجا هم اذن شارط به ما وارد نشده، واصل نشده، اذن شارعی وارد نشده تا ما بفهمیم شارع اذن داده. بس عقل حکم میکنه که تصرف بدون اذن مالک جایز نیست، میشه ممنوع. این یه استدلالی که در کلام برخی از قدما برای اصالت الحظر مطرح شده، که البته مرحوم به این استدلال اینجا اشاره نمی کنه. استدلال دومی که مطرح شده خیلی شبیه به بحث استدلال دوم، شبیه به بحث همون وجوب دفع ضرر محتمله. میگن از نظر عقلی همچنان چه دفع مفسده قطعی لازمه، دفع مفسده احتمالی هم لازمه. هم دفع مفسده قطعی لازمه، هم دفع مفسده احتمالی. و این فعل که ما شارح حکمی در وادش نگفته، احتمال داره مفسده درش وجود داشته باشه. دفع مفسده محتمله به ما میگوید از این فعل باید دوری بکنیم. خب این نظریه و دیدگاه اول. در مقابل برخی قائل به اباحه‌اند، یعنی میگن اگر شما یک فعلی بود شارع در موردش حکمی نگفته، نگفته قطعی، میگیم فعلا فرض میکنیم فرض قطعی رو، ما تو ادله قطع داریم که شارع در مورد این فعل حکمی نداده. حالا که شارع در مورد این فعل حکمی نداده به عنوان خاص، اینجا از نظر عقلی حکم چیه؟ برخی قائل به اباحه، میگیم چرا اباحه؟ میگن توسط کنم به قاعده ای که اسمش میذارن قاعده لطف. میگن آقا اگر این فعل درش مفسده وجود داشته باشه، حکیم، شارع حکیم بعد اونو تحریم میکرد. احکام دائم مدار مصالح و مفاسد دیگه. اگر در فعلی مفسده وجود داشته باشه، بر شارع حکیم اونه که اون رو تحریم بکنه و تحریمش رو هم به ما اعلام بکنه، نه اینکه اولا یا تحریم نکنه یا اگر تحریم کرد اعلامی صورت نگیره. این مخالف با حکمت الهیه. پس قاعده لطف اقتضا میکنه اگر فلان فعل مفسده داشته باشد، شارع باید تحریم اون رو به ما ابلاغ بکنه، اعلام بکنه. مادامی هم که بیان نکرده، باید حکم به چی کرد؟ جواز کرد. چون اگر شما حکم کنید که این حرامه اما شارع اعلام نکرده، با حکمت الهی در تنافیه، در تضاده. اما اباحه نیاز به گفتن نداره، اباحه نیاز به گفتن نداره، اون چیزی نیاز به بیان داره که مفسده رو بخواد اعلام کنه، بخواد حرمت اعلام کنه، اباحه که نیاز به بیان نداره. این از این من میکنم. اما یک طایفه سومی از علما که شیخ طوسی و شیخ مفید سر دستشون باشن، غالب توقفن. یعنی چه غالب توقفن؟ یعنی میگن در این مواردی که حکمی از طرف شارع اعلام نشده، اون ما عقلمون حکمی نمی کنه. نه عقل میگوید حظر، نه عقل میگوید اباحه، هیچی نمیگه، ساکت، توقف. ثمره این توقف چیه؟ میشه احتیاط. البته ثمره این توقف احتیاطه، در عمل احتیاط باید کرد. اما عقل حکم به حظر نداره، حکم به اباحه هم نداره. خب این سه تا دیدگاهی که در بحث حظر و اباحه بین قدما مطرح. حالا لابلای حرفی که من زدم دقت کردید، این بحث حظر و اباحه برخلاف بحث قبح قابل بیان و وجوب دفع مفسده یا ضرر محتمل، درباره مواردی است که ما احراز کردیم از طرف شارع حکمی نیامده، در موارد شک نیست، اصلش اونجا مطرح شده. اما ملاکش و نکتهش میتونه تو بحث شک هم تطبیق بشه، یعنی بگیم در موارد شک هم شبیه همون بیان میاد که میگیم آقا در موارد شک هم مفسده محتمل وجود داره. چون مفسده محتمل وجود داره، عقل میگوید دفع مفسده محتمل واجب، که میشه حصر. یا قاعده لطف بر شارع حکیم لازمه اعلام بکنه، و اعلام صرف هم کافی نیست، اعلامی که به ما برسه. یعنی میشه در موارد شک هم این استدلالات رو تطبیق کرد، هرچند جایگاه اصلی بحث حذر و اباحه در جایی است که احراز کردیم از طرف شارع حکمی در مورد اون فعل ابلاغ نشده، اما نکتهش استدلالش به صورت تعمیم داده شده قابل استفاده است. خب حالا چی میخوایم بگیم؟ میخوایم چی بگیم؟ این دیدگاه رو اگه بخوایم ادامه بدیم، میبینیم مرحوم شیخ طوسی یه اشکالی رو مطرح کرده به بزرگانی مثل سید مرتضی، که سید مرتضی قاعده لطف رو تمسک کرده، با توجه به قاعده لطف گفته بر شارع حکیم ابلاغ لازمه، اگر ابلاغ نکنه این مخالف با حکمته، اینطوری گفت سید مرتضی. جناب شیخ طوسی به حرف سید مرتضی اشکال وارد میکنه، میفرماید که ببینید این قضیه رو همه امامیه قائلن که احکام تابع مصالح و مفاسد، یه قضیه مسلمه بین امامیه است. خب وقتی که احکام تابع مصالح و مفاسده، مصلحت و مفسده هم در فعل میتونه وجود داشته باشه، هم در نفس حکم، در نفس جعل، بالاخره حکم کردن، جعل کردن، اعتبار حکم، ابلاغ حکم، ایصال حکم، این هم فعلی از افعاله، ابلاغ کردن هم فعلی از افعاله، فقط ابلاغ فعل شارع، ما اون ابلاغ رو شارع انجام میدم، اما بالاخره فعلی از افعاله و افعال خالی از مصلحت و مفسده نیست. خب امکان داره، دقت کنید، سید مرتضی گفت که اگر فعل مفسده داشت، اگر مثلا شرب توتون مفسده داشت، حکیم باید اعلام میکرد. شیخ طوسی میگه آقا شاید شرب توتون مفسده داشته باشد، اما اعلام کردن توسط شارم خودش مفسده داشته باشه، یعنی یه فعلی باشه، شرب توتونی باشه، واقعا بگید مفسده داره، اما اعلامش هم مفسده آمیزه. به مناسبت همین نوح ربی مثال واضحش همین بحث تقیه و این هاست دیگه، میگه آقا لعن خلفا مصلحت داره، خب توی شکی کسی نداره، لعنشون مصلحت داره، درسته، اما اعلامش مفسده داره. یعنی مثلا مقام معظم رهبری توی سوال میکنی آقا لعن جایزه یا نه، بگه بله جایز است، خب خود اعلام چی همراه با مفسده است. هم این که مفسده در اعلام وجود داره باعث میشه که مراجع تقلید تو استفتاءات پاسخ به تجویز ندن، اما این به معنای این نیست که لعن کردن مصلحت نداره، این اون معنا نیست دیگه. این هم همینه، جناب شیخ طوسی هم شبیه همین حرفو میزنه، میگه آقا شرب توتون میتواند واقعا چی داشته باشه، مفسده داشته باشه، اما شارع چون دیده اعلام کردن این حکم موجبات مفسده هست. خود اعلام کردن درش مفسده وجود داره، از اعلام صرف نظر کرده، اما حکم وجود داره. حکم همون حرمت شرب توتونه. پس حرف شما که قاعده لطف گفتید درست نیست. مفسده محتمله هنوز پا بر جاست. وقتی احتمال مفسده پا بر جا باشه، عقل حکم میکنه به دفع لزوم دفع مفسده محتمل. اینم از کلام شیخ طوسی. حالا بخوایم بحث رو تطبیق بکنیم. این یک سیری از بحث حذر و اباحه بین قدما که میخوایم این بحث رو چیکار کنیم؟ تطبیق کنیم تو بحث شبهات تحریمیه فقدان نص. نکته ای تا اینجا نیست رفقا؟ نه بفهم. خب ببینید، عرض کردیم که قالن به حذر میگن که دفع مفسده محتمل لازمه، اومدن بردن بحث رو خود مفسده. میبینید اساسا نگفتن دفع به قول معروف حکم حرمت محتمل، اصلا اسمی از حکم نبرد، مستقیم بردن دار مدار اون مصلحت و مفسده کرد. وقتی میگی دفع مفسده محتمل لازمه، خب این مفسده محتمل مفسده امری است که وجودش دار مدار حکم شرعی نیست، یه امر تکوینیه. آقا مثلا دروغ مفسده داره، چه شارع اونو تحریم بکنه یا نه؟ مفسده سبب می شود که شارع به خاطر این مفسده تحریم بکنه، درسته؟ پس مفسده یه امر تکوینی موجود در فعل و متوقف بر حکم شارع نیست. خب حالا احتمال مفسده میتونه دو صورت فرض داشته باشه. یه فرض احتمال مفسده اینه که میدانیم شارع حکمی نکرده، حرمتی نگفته، نگفته. یه وقت نمیدانیم آیا شارع گفته است یا نگفته است حرمت رو. پس هر دو رو میتونیم تطبیق کنیم. اون از بحث دفع مفسده. قاعده لطفش هم شبیه به همینه که میگیم آقا تو قاعده لطف میگیم فرد تو قاعده لطف یه چیزی اضافه کردیم بهش. اونا سید مرتضا در قاعده لطف گفت که آقا لطف اقتضا میکنه حکیم اگر مفسده‌ای وجود داشته باشه تحریم رو ابلاغ بکنه. ما گفتیم ابلاغ بکنه به نحوی که واصل بشه. یه به نحوی رو اضافه کرد، چون اگر بگیم بر حکیم لازم است ابلاغ کند، این استدلال در موارد شک که در حکم دیگه تطبیق نمیشه. چرا؟ چون شاید شارع ابلاغ کرده است به ما نرسیده باشه. اومدیم یه قید اضافه کردیم، ابلاغ کنن به نحوی که به ما برسه.
همین وصول رو منافی
آره، یعنی مشکل در وصول رو میگن رفتی به شعاره نداره، بله. اما برای اینکه بتونیم اونو بحث تطبیق کنیم یه چیزی ما اضافه کردیم. برای همین اکن ما منو شیخ اینا اشاره نکرده، اما من اینا دارم میگم به خاطر اینکه این بحث حذر و اباحه جایگاه اصلی اصلا تو بحث ما نیست. شیخ اینجا علی القاده نبود این بحث مطرح میکرد، اما اومدیم با به نحوی توسعه دادیم تا با این توسعه به بحث ما مرتبط بشه، وگرنه اولا و به ذات این رفت این بحث ارتباطی بحث ما پیدا نمیکنه بدون این توسعه. خب بله بله، این که مشخصه تو بحث مفسده‌ای که در ابلاغ وجود داره میگیم احتمال میدیم مفسده ابلاغ بیش از مفسده خود فعل باشه، چون صرف مفسده در ابلاغ کافی نیست، کسر و انکسار باید اتفاق بیفته، درسته؟ هر شما درسته با این فرض میدونم. بله بله،
نمیشه بگیم
که به قرینه
چی دارید؟ بگیم که به قرینه یعنی که شارع
یه حرفی رو میزنن خیلی، حرف بعیدی هم نیست، که میگن آقا تتبع سیره تقنین توسط شارع، استقرایی که ما انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که شارع بناش بر بیان محرمات بوده، نه بیان اون مواردی که مباحه. همین نحو قانون گذاری، همین نحو تشریع نشون میده که چی؟ نشون میده که شارع حکم اولی اباحه فرض گرفته، برای همین نیاز دید محرمات رو بگه. درسته، حرف بعیدی هم نیست. حالا ما به همین واسه یه چیزی بگیم، یه خاطره بگیم بعد نیست. ما دو سه سال پیش یکی از این محلات قم چند دقیقه منبر میرفتم، حالا سیستم منبرشون جالب بود. اینا به قول معروف اول که دعا داشتن و سخنران داشتن و سینه زنی داشتن اینها، بعد چون دیدید که غالبا اون آخر سینه زنی که نزدیکی به شام جمعیت میاد و شلوغ میشه، اول سخنرانی هیچ کی نیست، یه حرکتی زده بود مسجد، گفته اون آخر که سینه زنی تموم شد هنوز ملت دارن جمع جور میشن آماده بشن که برن برای شام، شما بیاید 5 دقیقه بیشترم صحبت بکن، که میرفت 5 دقیقه صحبت که دو سه روز اول کسی دیگه رفته بود، مقداری طول داده بود، دو سه تا سرصدام کرده بودم. ما وقتی رفتیم ندیگه، چون بنامون بود 4-5 دقیقه بیشتر نشه کسی مطلبی نمیگفت. دو سه روز صحبت کرد، بعد یکی از دوستان که اومدیم از جلسه بیرون، یکی از اون مردم اونجا اومد صحبت کرد، گفت شما آخوندان مثل دکتر، مثل پزشکایی، مثل دکتر. تو یعنی چی؟ چه جد؟ گفت فقط میگه این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن. خب چیکار کنی؟ میگه آقا این کارو نکن. دکتر میگه آقا اینو نخور، اونو نخور، اونو نه. خب حالا اصلش درسته، حالا حرف درسته، اما میخوام بگم که این نحوه اصلا خود کاشف از اینه که آقا سایر مواد آزاده دیگه، هر کار دوستید بکنید دیگه، اینا رو فقط رعایت کنید، بقیش اشکال نداره. یعنی این که ما میگیم این کار نکنید، این کار نکنید، این کار نکنید، نه تنها قرینه بر این نیست که دین سختگیریه، بلکه قرینه بر اینه که دین آسانگیریه. چرا؟ چون موارد محدودی رو گفته انجام ندید، بقیه رو هیچی نگفته، نیمه آزاد. یعنی این نگاه درسته، نگاه درسته. مثلا اینو برام شوخی میکنن، تو زنگ داد دفتر فلان مرجع حرام علیکم، بجای سلام علیکم. اینا هم تمسخر. واقعیتش اینه چیه؟ اینا در حقیقت نشانگر اینه که دین سهلیه، که موارد محرمش محدوده، که با گفتنش تموم میشه. میگه آقا 10 تا 20 تا 30 تا تموم. اما تو عالم، تو زندگی عالم، میلیاردها کار آدم میتونه انجام بده که مصداق ده تا حرام نیست. آقا ده خراب بود، مصداق ده تا حرام نیست. خب بله، حالا بیایم اینو بحث تطبیق کنیم. میگه مطابق دیدگاه طرفداران حذف و توقف، چه قائل به حذف بشیم چه قائل به توقف بشیم، هر دوتاش تو بحث ما به درد میخوره. بگیم دوباره، چه قائل به حذف بشیم چه قائل به توقف، هر دو به درد ما میخوره. چرا؟ میگیم آقا ارتباط ارتکاب در شبهات تحریمی فقدانت جایز نیست. چرا؟ اولا مادامی که اباحه از سوی شارع اثبات نشه، ترک فعل، حالا چه از باب حکم عقل به حذر، چه از باب احتیاط، اونه که توقف گفتن نتیجه شد احتیاط دیگه، لازم. این اول. ثانیان حالا فرض کن شما روایات اباحه رو بپذیری، بگه آقا این همه روایت داشتیم، کل شیء مطلق، نمیدونم رفع ما لا یعلمون، اینا چی بود؟ اینا خود شارع گفته اباحه، اینا رو چی میگی؟ میگه آقا این روایات با روایات داله بر توقف و احتیاط در تضاد و تعارضه. وقتی در تضاد و تعارض بود، اباحه ثابت نمیشه، رجوع میکنه به حکم عقل. حکم عقل یا حذر بود یا توقف و احتیاط. پس چه طبق مبنای حذر، چه به طبق مبنای توقف، احتیاط لازمه. مبنای اباحرم که شیخ طوسی جواب داد، گفت آقا امکان دارد در ابلاغ مفسده‌ای وجود داشته باشه و شارع به خاطر اون مفسده حکم
تحریم رو ابلاغ نکرده باشه، اونم که جواب ده. این میشه تطبیقش. حالتا بزن مناخشه. خب الوجه ثانی، ان الاصل فی الافعال الغیر ضروریه، از در افعالی که ضروری نیست. ضروری یعنی چی؟ فعل ضروری اون افعالی که زندگی و معاش انسان متوقف بر اون هست. این مقدار غذا خوردن مثلا تو بسته، الان یادم نیست کتاب معراج سعاده میخوندم قبلا رو فکر کنم به نظرم جای دیگه بود، یه بحث مطرح رو در میزان غذا خوردن شبیه همین از روی بارم اونجا هست. مثلا بعضی ها از عرفا و اونهایی که علما و اینها میگفتن آقا غذا خوردن به حد سد جوع و به حد اینکه زندگی انسان باقی بمانه و نمیره این میزان جایزه، مثلا غذا خوردن بیش از این جایز نیست. تمسکن به همین عزر، آقا ما مال خداست یا ملک خداست یا با دفع مقصد ما نمید. از اون طرف بعضی میگن نه آقا، مادامی که به اسراف نرسه یا به مادامی که موجبات ضرر به بدن ایجاد نکنه مثلا جایز. یعنی این خیلی تو اونجا هم تو بحث اخلاق هم مطرح اتفاق هم تو بحث اخلاق بین عالمای اخلاق خودم و حالا بیشتر ما تأخیره نه بسید بکنم در آقای نام بود به نظر تو اون فضاها هم اختلاف دیدگاه هست. کمانو سبیلا طائفت من الامامی هیومنو به حتی یست بودم من الشرع الاباهه، عمل میشه به حد مگر اینکه از شرع اباهه برسه. ولم یرد الاباهه فی مالا نستفی، آقا در شبهات تحریمی مالا نستفی اباهه وارد نشد. و ما بعد اون ادله‌ای که وارد شده علا تقدیر تسلیم دلالته، اگه دلالت رو قبول بکنیم کل شیء مطلق رو قبول بکنیم معارض و تعارض داره به ما ورد من الامر به توقف و احتیاط فالمرجع و الالعث، این همون اصالت اصالتون حق. ولو تنظرنا عن ذالک فالوقت، اگر از این حد توقف بکنیم عقل حکمی به حد نمی کنه، اما حد اقلش حکمی به توقف که می کنه. کما علیه شیخان، شیخان کیه؟ شیخ مفید و شیخ طوسی. این شیخان اینجا کیه؟ این قبرستون شیخان کنار حرم میرزای قومی و
میرزای
حتما لازم نیم میرزا باشه زکریه ابن آدم. وقت از جعلیتر فل عده، شیخ طوسی در عده این دور استدلال کرده و ان الاقدام علا ما لا یؤمن المفسده فی کل اقدام علا ما یعلم فی المفسده، اقدام بر اون چیزی که در امان نیستیم از مفسده ای از اون مثل اقدام بر کاری که علم مفسده داره، یا همونطور که عقل میگه دفع مفسده قطعی لازمه، عقل میگه دفع مفسده محتمل هم لازمه. فقط جزم به هذه القضیه از سید ابوالمکارم فرغانیه ابن زهره هم قبول کرده البته و این غالب الاباهه، ابن زهره یه حرف دیگه زده غالب الاباهه شده به تقریب دیگه، یعنی گفته درست عقل میگه دفع مفسده محتمل واجبه، اما یه قاعده لطفی هم ده که اون قاعده لطف میاد این مفسده محتمل رو اینجا برای ما منتفی میکنه، به قاعده لطف تمسک کرده برای انتفاع مفسده. کسه ید المرتضا تعبیلا علا قاعدت لطف تکیه کرده و قاعده لطف انه لو کان فی الفعل مفسدتون لوجب علی الحکیم بیانه، اگر این فعل مفسده داشت حکیم باید بیان میکنه. لکن رده ها فی العده شیخ طوسی حرف ابن زهره یا این استدلال سید مرتضی رو که قاعده لطف باشه رد کرده به انه قد یکون المفسدت و فی الاعلام گفته مفسده در اعلام بوده، خود اعلام حکم مفسده داشته، یا مصلحت بر این بوده که فعل علی الوقف، مصلحت این بوده که فعل بر چی باشه؟ توقف باشه. یعنی مصلحت این بوده که شارع حکمی را بیان نکنه، همون توقفی که عقل میگوید رو تکیه به همون بکنه، هیچی نگه. اینطوری بگیم که احتمال داره شارع نیاز ندیده. چرا؟ چون وقتی دیدی خود عقل حکمی به توقف میکنه یا حکم به حذر میکنه، دیگه الان نیازی نیست اشاره بیان کنه. مصلحت همونه که مردم به همون احکام عقل خودشون که حذر یا توقف باشه اعتماد. ولی جواب، حالا بسم الله رفقا وارد بحث بشن. کجا؟ کرج. ساواج بلا. ساواج بلا. ما همه کنار همه دیگه. خب آقا بسم الله. رفقا نظراتون رو بگید. قلنا استدلال استدلال خوبیه.
دوباره اقاب و عدم اقابی این وقت مسئله خب اینجا اگر خدا خواست اعضا کنه بیان بوده اعضا بیان نکرده و معمولی
شبیه هم پاسخه که ایاتون باشه تو رابطه بینه قاعده قرده قافلا بیان و دفعه سر محتمال مرم شیخ گفت همون پاسخه اینجا تکرار میکنم. یعنی شما تو بحث دفعه ضرر محتمل چند جا مرم شیخ بحثی من آدستانشو نوشتم اینجا جالبه. مثلا یه جا بحث دفعه ضرر محتمل جلد یک صفحه 375 بحث کرده، جلد دو صفحه 56 جا بحث کرده، 91 که اینجا هستیم بحث کرده، از صفحه 122 تا 126 هم بحث کرده، صفحه 229 هم اونجا دوباره بحث دفع ضرر محتمل هم گفته. یعنی اگه بخوام جمع‌بندی بکنیم به قولای نوروزی که مرحوم شیخ چی میگه در دفع ضرر محتمل، این 5-6 تا موضع رو اگه با هم ببینیم میتونیم یک ترخیص خوبی داشته باشیم از اینکه مرحوم شیخ فهم خوبی داشته باشیم که مرحوم شیخ چی فرمود. حالا اینا یکی از اونجاش همینه، این اینجا این همون مطلبی که صفحه 56 بیان کرده اینجا همون رو بیان می‌فرماید که اون مقصده محتمله یا عقاب مراده یا غیره، کما که قبلا می‌گفتیم اون ضرر محتمل یا عقاب مراده یا غیره. اینجا به جای کلمه ضرر ضرر می‌زنیم مفسد. اون مقصده محتمله یا عقاب مراده یا غیره. عقاب به واسطه قبح عقاب بلا بیان منتفیه، عقاب محتملی ما نداره. اگر مراد غیر عقابه، مراد مفسده دنیویه است، خب این مفسده دنیویه که شما دارید میگید این از نظر عقلی اولا دفعش واجب نیست. کی گفته عقل میگه مفسده دنیوی محتمل دفعش واجبه؟ اصلا این کبرا برای ما مسلم نیست. عقل فاعل به وجوب دفع ضرر دنیوی محتمل نیست، چه بسا ضرر دنیوی قطعی باشه، محتمل هم نباشه. اما عقل بگه ارتکابش به خاطر یه اغراضی که شما دارید اشکالی نداره. مثلا یه شخصی هست از میگم مثال میزنه، خود این مثال توی دست اصول میزنه، یکی از خیلی ترشی دوست داره مثلا اینطوری میزنه خیلی، و این ترشی هم هر وقت بخوره مثلا یه روز دو روز مریض میشه یا مثلا سردرد میگیره، میدونه ترشی بخوره مشکل برش میشه. ما هم ندیگه وقتا یه غذا خیلی دوست داریم اما برامونم خوب نیست.
خب اینجا عقل میگه که آقا واجب است غذا رو نخور. میگن آقا حالا اش بخوری. او قالا اینطوریه دیگه. حالا یه نهایتش دیگه سردرد میگیره، اما انقدر این علاقه داری به این غذا دیگه پیدا نمی‌کنی. دیگه پیدا نمی‌کنی مفتم که باشه. بهتر ضرر قطعیه. اغراضش هم اغراض نفسانیه. حالا اگه فرض کنید هدف غیر نفسانی باشه واضح‌تر. اگه مثلا میگه خواهد احتمال ضرر وجود داره، من اگه برم معامله کنم الان برم این چیز رو بفروشم، جنس رو بفروشم، یه ملیون زیر قیمت دارم میفروشم، الان ضرر قطعی، اما پول دستم میاد، میرم با این پول یه جنسی دیگه میخرم که 6 ماه دیگه 3 ماه دیگه 50 ملیون سود میکنم، 30 ملیون سود میکنم. این ضرر قطعیه، محتمل هم نیست، اما ضرر قطعی است که به یک منفعتی جبران میشه. اون که واضحه، ما میگیم حتی لازم نیست به منفعتی جبران بشه، همین که اغراض نفسانی وجود داشته باشه. مثل اینکه آقا این قضا رو دوست داره، ولو دوست داشتن این قضا اینطوری نیست که مثلا سود دیگه ای بکنه به جای این. همین از نظر عقلی خیلی وقتا کافیه برای اینه که اون ضرر محتمل، ضرر قطعی دفعش واجب نباشه، به خصوص اگر اون ضرر قطعی ضرر اندکی باشه، ضرر شدیدی نباشه. پس اینطوری نیست که شما بگید ما به صورت کلی و کبروی داریم که عقل میگوید دفع مفسده دنیوی محتمل واجبه. اصلا این کبرا درست نیست. بعد مرحوم شیخ میگه بله، ما تو ادله شرعیه دلیل داریم که اضرار به نفس جایز نیست. اینو قبول داریم که شرعاً اضرار به نفس جایز نیست. و این وقتی شرعاً اضرار به نفس جایز نیست، احتمال شما وقتی بدید این فعل موجب ضرر بشه، میشه شبهه چی؟ موضوعیه. چرا؟ چون اضرار به نفس احرار نشده و در شبهات موضوعیه بل اجماع احتیاط واجب نیست. پس دو جور شد، از نظر عقلی ما چنین کبرایی نداریم، از نظر شرعی دلیل داریم دفع یا میگیم اضرار به نفس حرامه. اما اینجایی که ما شک داریم آیا این فعل حرامه یا نه، احتمال میدیم اضرار به نفس باشه. احتمال اضرار به نفس باعث میشه شبهه بشه شبهه موضوعیه. این پاسخیه که مرحوم شیخ اینجا بیان میکنه. خب ببینید، ول جواب بعد تسلیم استقلال العقل به دفع ضرر، بعد از اینکه میپذیریم عقل مستقلن دفع ضرر رو واجب میدونه، اما این ارید ما یتعلق به امر الاخره من العقاب، اگه مراد از این ضرر اونیست که متعلق به امر آخرت، مراد اونم عقابه، فیجب علی الحکیم تعالی بیانو، خب شاره باید بیان بکنه، بیانش هم باید بیان چی باشه؟ واصل باشه. فهو مع عدم البیان معمون، و اگه بیان واصل وجود نداشت این معمونه به خاطر قبر عقاب بلا بیان. و این ارید غیره، اگر مراد غیره این مما لا یدخل فی عنوان المؤاخذه، که داخل در عنوان مؤاخذه نمیشه، من لوازم المترتبه مع الجهل ایزن، از اون لوازمی که با جهل هم مترتب میشه. بالاخره میگیم مفسده ای دارد، مثلا شرب توتون، مثلا سیگار کشیدن، مفسدهش اینی که باعث میشه مثلا ریه نابود بشه، احتمال میدیم باعث نابودی ریه میشه. خب حالا احتمال میدیم این مفسده ربطی به علم و جهل ما نداره، چه من بدانم سیگار کشیدن حرامه، چه من ندانم این سیگار بکشی ریه نابود میشه. علی ای این احتمالش و وجوب و دفعها غیر لازم العقل، از نظر عقلی صرف احتمالش وجوب دفع نداره. اذ العقل لا یحکم به وجوب الاعتراض عن الضرر الدنیوی المقطوع عقل حکم نمی کنه که دوری از ضرر دنیوی قطعی واجب بشه. ازا کان لبعض دواء نفسانی، البته در صورتی که انگیزه نفسانی وجود داشته باشه. و قد جوز الشارع بل امر به فی بعض الموارد، شارع گاهی تجوید کرده بلکه امر کرده، مثلا میگه آقا جهاد برید جهاد، خب جهاد بریم اونجا و کشته میشیم، مجروح میشیم، جان باز میشه، تا آخر عمرش باید روی تخت بخوابه. خب این ضرر محتمل نه ضرر قطعیه خیلی ها خیلی مواقعش، اما شارع گفته واجب است به خاطر یک اهداف مهمتر. و الان تقدیر الاستقلال، اگه قبول بکنیم عقل مستقلن میگه دفع ضرر، اینجا نمیخوایم بگیم عقل میگه دفع ضرر محتمل قید احتمال رو نمیگیم، میگیم عقل میگه دفع ضرر لازم ولو دنیا بدون قید احتمال مطلق، دوره میگم بدون قید احتمال، عقل میگه دفع ضرر دنیوی واجبه بدون قید احتمال. فلیس من ما یترتب علیه لقا، این حکم عقل وقتی میگه دفع ضرر واجبه، حالا ببخشید اینجا رو گفتم اون جلو تر برم گفتم، حالا فرض کنید عقل میگه دفع ضرر محتمل دنیوی، اگه بگیم عقل میگه دفع ضرر محتمل دنیوی واجبه، این حکم عقل حکم ارشادیه برای جلوگیری از افتادن در اون ضرر ضرر احتمال، و حکمی نیست که از نظر شرعی مستلزم چی باشه؟ مستلزم عقاب باشه. چرا؟ چون از نظر شرعی اضرار به نفس حرامه بدون قید احتمال، و این اضرار به نفس در اینجا تحققش محل شک میشه شبهه موضوعی. چه باید تحلیل کنیم؟ اگر فرض کنیم عقل مستقل باشه به وجوب دفع ضرر دنیوی محتمل، اما لیسم ما یترتب علیه لقا، این از اون موارد نیست، ارشادیه، از اون موارد نیست که عقل عقابش مترتب بشه، لکونهی من باب شبهت الموضوعی، این میشه مصداق شبه موضوعی. چرا؟ لأن المحرم شرعن، یه شرعن جبه داره خوبه، اونی که شرعن حرامه هو مفهوم و اضراف، شرعن اضرار به نفس حرامه، و صدق قهوفی ها در مقام مشکوک، صدق این که این کار الان ضرر به نفس هست یا اضرار به نفس هست مشکوکه، که صدق المسکر المعلوم التحریم علا هاز المایه الخاص، مثل صدق مسکری که علم به تحریمش داریم برای مایه، چجور تو شباهات موضوعی که نمیدونیم آیا این مایه مسکر هست یا نه، میگید احتیاط واجب نیست، بل اتفاق جا. و شبهت الموضوعیه لا یجب ان اجتناب انها اتفاق الاخبارین ایزن، و سیجی و تتمت الکلام فی شبهت الموضوعیه، که گفتم 122 تا 126 یکی از اون جایی که مفصل اینجا معلوم شد بحث کرده در این باب. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد المعالف الظاهرین. خوشحال میشید ساعت بعد تحقیق کنیم یا نه؟ خوشحال نمیشید؟ خوشحال نمیشید؟ من میرم
از اینکه این در